أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استدلال بر مفهوم شرط به ادعای وضع مبنی بر علامت مهم اون که تبادره بود. مرحوم آخون قدس سره در مقام رد این قول اولین وجهی رو که مطرح کرده ادعای تبادره و تبادرم به ضرس قاطع رد نکرده، میگه بعیده، اما اینگونه نیست که احتمالش از قبیل واضح البطلان باشه. ولذا تعبیر ایشان در ادعای انصراف در مقام استدلال رد اون متفاوته، اونو میگه فاسدون جدن ادعای انصراف، اما ادعای تبادر میگه بعیده. در قبال ادعای تبادر و استدلال بر مفهوم به تبادر، حرف مرحوم آخون قدس سره که انکار اون با استبعاد دعوای تبادر. صرف این دو ادعای طرفین مشکلی رو حل نمی کنه. همیشه بدانید اونی که مهم در اثبات اوضاع بیان منبهاته، و الا طرف میگه من میگم این لفظ وضع بر این معنا داره، متبادر اینه، به ذهن من این گونه تبادر میکنه و منظورش اینه که در عرف به اذهان انسباق و تبادر مربوط به این معناست. طرف مقابلم برمیگرده میگه نه، وضع رو قبول ندارم چون تبادر رو قبول ندارم. اونی که مهمه در اثبات هر یک از دعوای طرفین، چه نفیان چه اثباتن، بیان منبهاته. مرحوم آخون در مسیر منبهات دو قسمت کلامش هست. یک قسمت اینه که میفرماد استعمالات فراوانی داریم نسبت به قضیه شرطیه، در حالی که منظور به استعمال بیان انحصار علت جزا در اون شرط نیست. استعمال در غیر موارد علیت منحصره، ایشون می‌فرماد این استعمال شایعه، بلکه بالاتر استعمال در مواردی که اصلا علیتی و حتی ترتبی نیست، به مجرد لزوم مطلق، لزوم مطلقی که اعم از ترتبه، به مجرد لزوم استعمال شده، این یک. و بدون هیچ گونه عنایت و کلفت و یک حالت تکلفی در استعمال، چون اگر گفته بشه این استعمالات مشتمل بر عنایت مجازه، مخل به دعوای تبادر نیست. مرحوم آخون میگه نه، این استعمالات در هر دو مورد، یعنی هم در مواردی که علیت هست اما غیر منحصره، بلکه در مواردی که اصلا ترتب و علیت هم نیست، مثل موارد مطلق لزوم، هیچ گونه عنایت و تکلفی در این استعمالات احساس نمیشه. و استعمالاتش هم کثیره. پس با وجود کثرت استعمال بدون احساس تکلف، ادعای تبادر خصوص ظهور قضیه در علیت منحصره نسبت به ترتب جزا بر شرط، ادعاش بعید. و این حرف اول مرحوم آخون. بعد برای تکمیل منبه امر دیگری رو در ضمن کلامش ذکر میکنه و اون اینه که در مثل موارد اقاریر و امثال اونها هیچ وقت شخص طرف مقابل ملزم نمیکنه شخصی رو که با جمله شرطیه یه مطلبی رو بیان کرده که مفهوم اون یک امر خاصی رو به عهده طرف میاره، او رو ملزم نمی کنن. اگر بناست جمله شرطیه مفهوم داشته باشه، باید طرف مقابل ملزم بشه به مفهوم شرط، و اگرم بنا بشه به شخص گفته بشه، میگه من منظورم مفهوم نبود، ازش پذیرفته میشه، بدون اینکه خلاصه بگن که خلاف ظاهر داری میگی. این اگر هر آینه برای قضیه شرطیه در مفهوم یک ظهور معلومی بود، هم الزام طرف جایز بود به مفهوم، هم نسبت به شخصی که منکر اراده مفهومه عذر ازش پذیرفته نمیشد. اینا نظیر اوناییه که در باب دیگر ادعای تبادر گفته شده. میگن امر ظهورش در وجوبه. چرا؟ به خاطر تبادر. شاهدش اینه که طرف اگر عذر بیاره در مخالفت به اینکه منظور من منظور تو رو در اراده وجوب احتمال میدادم منظورت نباشه و استحباب مرادت باشه، عذر پذیرفته نمیشه. این که عذر پذیرفته نمیشه دلیل بر اینه که قضیه ظهور در اون مطلب داره. این اینجا هم مرحوم آخون این حرفو داره ادعا میکنه، میفرماد که اگر هر آینه ظهور شرطیه در مفهوم بود، نباید عذر طرف در عدم اراده مفهوم مسموع می بود، در حالی که هم عذر او مسموعه، هم طرف مقابل او رو ملزم به مفهوم نمی کنه. این منبهات مرحوم آخون قدس سره بر وضع و تبادر خصوص مفهوم، یا به تعبیری دیگر خصوص ترتب جزا بر شرط به نحو علیت منحصر است که نتیجه ثبوت مفهومه. در قبال این حرف که مرحوم آخون ادعا میکنه، اون طرف مقابل دو کار باید بکنه. اونم باید یه منبهاتی بیاره و دیگر این که منبهات مرحوم آخون که طرف مقابلشه رد کنه. یعنی صرفا طرف بگه من میگم متبادر مفهومه، مشکلی از او حل نمی کنه. چون هنر اینه که این تبادر و این وضع و این فهم رو به دیگری منتقل کردن. با ادعا که نمیشه طرف رو تلقین به تبادر کرد، بگن که خب تبادر رو دیگه باید بپذیری، چاره ای جز اون نداری. در حقیقت بعد از آنی که مرحوم آخون در انکار وضع و انکار تبادر منبهاتی رو بیان کرد، طرف مقابل کارش سنگین تر شد. دو کار باید بکنه، چون اگر فقط یه منبهاتی بیاره بر این که متبادر خصوص مفهوم و علیت منحصر است، خب تازه میشه یر به یر. این میگن که شما این منبه تو، طرف مقابلم منبه از اون برآورده، تعارض شکل میگیره. و لذا منکر تبادر بعد از بیان مربحاتش کار رو بر مدعی تبادر سخت‌تر کرد و لذا باید مدعی تبادر هر دو کار رو انجام بده. در مسیر ادعای تبادر قائل به تبادر علاوه بر این که ادعا میکنه که متبادر در ارتکاز اینه، ادعی از موارد استعمالم میاره، همون کاری رو که مرحوم آخوند در اون طرف کرد، موارد استعمالی که حاکی از اراده مفهومه، اونم صرف اراده مفهوم معلقرینه، نه باید اثبات بکنه که منظورش که میخواد تبادر رو اثبات بکنه، باید اثبات بکنه که استعمال در این موارد مفهوم بدون قرینه است، که حالا عرض میکنم هنرشو در اینجا چجوری این قائل باید پیاده بکنه. و الا اگر مواردی از استعمال رو بیاره که قرینه بر اراده مفهومه، مشکلی حل نمیشه، چون استعمال با قرینه ممکنه ظهور مستند به قرینه باشه و استعمال اهم از حقیقته، یعنی سریع میتونه اون قائل به عدم مفهوم رد کنه قائل به مفهوم رو به این که استعمال اهم از حقیقته. پس باید گونه استعمالات رو طرف ادعا بکنه که اثبات بکنه که این استعمالات مجرد از قرینه است. ولذا یه نمونهشو در جلسه قبل نوع و سنخشو اشاره کردم و موارد دیگری بعد خواهد آمد. مثلا امام علیه السلام به یک آیهی که مشتمل بر جمله شرطی است به مفهوم آیه استناد می فرماد، در حالی که اون آیه هیچ گونه متضمن قرینه خاصی بر اراده مفهوم جدای از هیئت شرطیه و جمله شرطیه نیست. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، قال ما ابينه فمن سافر فلا يصوم. ما ابينه، خود تو آیه غیر از شرط نیامده به اداء فمن شهد منكم الشهر، یعنی ان شهد الشهر فليصوم، لازم نیست که شرط فقط با ان باشه، خواهد آمد انشاءالله. منظور از شرط در اصطلاح اصولی اینه که قضیه تعلیق رو حالا چه با این، چه با لو، چه با من و امثال اینا، ولذا اینجور قضایا رو در ادب هم استعمال میکنن ازش به قضیه شرطیه، ولذا شرط و جزا میگن. من شهده فلیصم، شرط من شهده فلیصم جزا. ولی اصطلاح ادبی با اصطلاح اصولی تطابق لازم نیست داشته باشه، کما نبینه ان شاء الله. حضرت برای مفهوم این که کل مسافر لا یصوم نفرم، و الا طرف سنی برمیگشت میگفت خب فمن شهده فلیصوم و من سافر فلیصوم، مثلا در موارد فراوانی، در حالی که حضرت میفرماد اصلا لا صوم فی السفر. چرا؟ لأن الله قال فمن شهد، کأنه اینجوری حضرت فرموده، لأن الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد یعنی من حضر، من حضر فليصم. حضرت به همین مقدار استدلال فرمودن به این که من سافر فلا يصم. حالا این باشه، این یک بخش از ادعای طرف باید باشه، استعمالاتی که مرحوم آخون قدس سره اصل استعمال رو هم قبول داره، منتها فرمود استعمالات اون طرف هم وجود داره، منتها طرف اگر ادعای استعمال با قرینه بکنه خب این به درد طرف نمیخوره. عمده اینه که ادعای استعمال بدون قرینه بکنه، اگر اینو افاده کرد این خودش یه پایه محکمی میشه بر اثبات مفهوم. منتها یبقا علیه ادعای طرف مقابل آخوند. فرمود استعمال در غیر مفهومم شایعون بلا کلفتن ولا عنایتن. اینا رو چه کار کنی؟ دو نکته اینجا عرض بکنم در اون چه میتواند قائل به ادعای مفهوم در رد مقاله مرحوم آخوند بفرماد. نکته اول اینه که جمله ای از موارد استعمالات اصلا معلوم نیست اینها استعمالات جمل شرطیه در اصطلاح اصولیین باشه، مواردی که مفهوم نداره به قول مرحوم آخوند. اون موارد استعمالاتی که مفهوم اراده نشده معلوم نیست این موارد اصلا از جمله شرطیه در اصطلاح اصولی باشه و حتی در اصطلاح ادبا، چون عمده، خوب دقت کنید، عمده موارد استعمالاتی که دیده می شود جمله منظور مفهوم نیست ولو به قرینه منفصله، مواردی است که شرطیت با اذا و جمله مصدره به اذا وجود داره، اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجسه شيء و امثال اینا. و ممکنه اصلا مواردی که از قبیل حالا بگید مشروط به اذا باشه اصلا اینا شرط نیست، بلکه اینا به معنای ظرفیته، اذا به معنای اگر نیست. خوب دقت کنید اینو، من به نظرم ادعای این حرف بعیدی نیست. اینی که در کلمات اصولی این اذا رو به عنوان شرط به حساب میارن، شرط در اصطلاح اصولی، ممکنه از نظر ادبی شرط باشه، چون شرط در اصطلاح ادبی یک معنایی اوسع از یا عموم من وجه با شرط اصولی باشه، اما در اصطلاح اصولی اذا مفادش لازم نیست شرط باشه. اذا خودشون تعبیر میکنن ظرفیه، اذا به معنای اگر نیست. فرق بین اذا و بین این، این معناش اگره و در اگر که انهو آمده و اگر نه نه، یعنی قائل به مفهوم میخواد بگه کلامی که معناش متضمن اگره یعنی فقط اگر، اگر این شد فبها، اگر نه دیگه جزا نیست. اگر زیدون انجا اکرمه، یعنی زید اگر آمد اکرامش کن وگرنه نه، این معنای اینه. اما معنای اذا و اذ هنگامه، نه اگر. اذا اصبح الصباح، اذا امس الرجل، اذا یعنی هنگام، زمانی که ما وقتی که ادبیات میخوندیم اینو به معنای ظرفیه که معنا میکردن میگفتیم زمانی که، هنگامی که. خب هنگامی که، زمانی که، اصلا درش معنای اگر به اون معنای اصولی نیست. بله وقتی که میگه هنگامی که یه محدودیتی پیدا میشه، اما اون محدودیت از بابی که ظرف مفروضه، نه از باب این که قیدیست که معلق میخواد بشه حکم در سنخش بر اون. و به تعبیر آخر شخص الحکم مقید میکنه، چون در غیر اون هنگام بیان نکرد که چیه، اما سن اونی که مفهومه اینه که سن خود حکم رو مقید کنه، بگه نه این وجوبی رو که الان گفتم این محدوده، اصلا گفتم وجوب نسبت به غیر این نیست، سنخ الحکم یعنی این قوام مفهوم در قضیه به مسئله اینه که انحصار علیت شرط برای جزا اونجایی که جزا سنخ الحکم باشه از توش مفهوم در میاد. سنخ الحکم باشه زیدون انجاء فاکرمه، اکرمه نه اینکه گفتم در فرض آمدن اکرام بکن، نه و گفتم اگر نیامد اکرام نکن. یعنی اکرام در غیر فرضی که گفته شده رو هم نفی کنه، این میشه سنخ الحکم. از قضیه شرطیه باید تعلیق سنخ الحکم و نه شخص الحکم. اینو خوب دقت کنید، تو کلمات مکرر میبینید اینو هضمش کنید. یعنی چه تعلیق سنخ حکم نه شخص حکم؟ شخص حکم معناش اینه که جلسه قبلم گفتم، منتها چون این برف خلاصه ممتد یه مقداری موجب تنبلی شد و ما هم حداقل در برخی از روزاش تعلل کردیم در آمدن، اونم به خاطری که گفتن به خاطر مصلحت عامه اینکه گاز به همه جا برسه خلاصه تعطیل باشه، چون فاصله شده ناچار اینو تکرار میکنم. معنای شخص الحکم یعنی اینو گفته، اما معنای سنخ حکم اینه که نبود مسانخ این حکم رو در فرض نبود شرط هم گفته، نه اینکه ثبوت حکم رو در فرض نبود شرط ساکته. فرق بین مفهوم و عدم مفهوم. شخص حکم که انتفاع حکم با انتفاع موضوعش عقلیه نه مفهومی، خب این هیچ دلالتی بر مفهوم نداره. هر شخص حکمی با نبود موضوع خودش منتفیه، اما این مفهوم نمیشه. مفهوم معناش این نیست که من اونو گفتم اون دیگر رو نگفتم. شخص حکم معناش اینه که وجوب اکرام زیدو گفتم، اما وجوب اکرام امرو چی؟ اصلا سکوت کردم. این میشه شخص الحکم. خب شخص حکم با نبود موضوع منتفی عقلا، یعنی زید وقتی که منتفی شد لا محاله اونی رو که در رابطه با زید گفته منتفیه. چرا؟ بر این که اگر امر که غیر زید واجب الاکرام باشه، این اونی که گفته نیست، یه چیز دیگه است. شخص الحکم اونی بود که موضوعش زید بود، زید که رفت شخص الحکم عقلا میره. اما منافات نداره که مسانخ اون حکم یه وجوب اکرامی که نظیر اکرامی که برای زید گفته شد علا تقدیر، این وجوب اکرام در مورد امر باشه. انتفاع حکم عقلا، اونی که انتفاع موضوع مستدعی انتفاع حکم عقلا که مفهوم نیست، یعنی این، یعنی میگه که من حکم مربوطه به زید رو گفتم اما حکم مربوطه به امر نگفتم، نه اینکه نبودش را گفتم، ولی این شخص الحکمه. و اما سنخ الحکم که در قضایای مفهومی است، میگه اکرم زیدن انجاعه، گفتم که اگر آمد، که معناش اینه اگر نیامد اون اکرامی که گفتم، نه دیگه اکرام دیگری هم برای اونیست، اونی که گفتم اون که برای وجود قید بود، اما در فرض نبود قید، نه اینکه نگفتم اکرام کن، گفتم اکرام نکن. این معنای سنخ الحکم. قائل به مفهوم این رو باید اثبات بکنه. خب در قضیه اون موارد استعمالات در حقیقت این گونه فهمیده می شود که حالا به نحوی که خواهد آمد در اون موارد استعمال، قضیه استعمال در انحصار علیت شرط برای جزای به معنای سنخ الحکم، استعمال مبتنی بر اونه مجردن عن القرینه، که این حالا در مواردش ادعاییست که قابل توجه و ادعاییست قدیم در کلمات صاحب معالم و قبل از ایشان این ادعا مطرحه و استشهاد به این روایت که عرض کردم در کلمات سابقین آمده، منتها جمله ای از موارد دیگر استعمال، نمیدانم در این فرصت مراجعه کردید یا نه، جمله ای از موارد استعمال و جمله، نه اینکه صرفا جمله شرطیه ای که فقها ادعا بکنن درش مفهوم رو که مبتنی بر اینه که شرط مفهوم داره یا نه، جملی که حاکی از دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، حاکی از دلالته، نه اینکه طرف ادعای دلالتش رو میکنه، مثل موارد استشهاد به جمله شرطیه، موارد استشهاد به جمله شرطیه در نصوص، حالا در آیه میخواد باشه، در روایت میخواد باشه، در روایت به آیه باشه، به روایت دیگری باشه، این مهمه. این یه مرحله ای از کار که حالا تفصیلش انشاءالله بعد خواهد آمد. مرحله دوم اینه که مرحوم آخوند قدس سره گفت آقا ما استعمالاتی که داریم در موارد دیگر، یعنی استعمالات جمل شرطیه بدون افاده حصر و بدون اراده حصر، اینا جمل فراوانیست، در ایش هیچ تکلف و کلفتی هم وجود نداره، اینا مخل به این ادعای شماست تبادر. علاوه بر این که فرمود طرف الزام به مفهوم نمیشه، مفهوم هم از خودش دفع میکنه. حالا باید ببینیم آیا این موارد استعمال اینجوره. عرض ما اینجا این بود که جمله ای از موارد استعمال اصلا جمله جمله شرطیه نیست، چون معنای اذا اگر نیست، معنای اذا هنگام زمان ظرفه، منتها اگر حکم رو نسبت به ظرف خاصی گفته، نتیجتا در غیر اون فرض نگفته، این محدودیت به این معنا ایجاد میشه، اما این قضیه مفهوم شرط نیست. ولذا ولو مشهور در کلمات ادبا اذای شرطیه تعبیر میکنن، اذای شرطیه، ولی من به نظرم از نظر لغت اذای شرطیه به معنای مفادش تعلیق باشد، تعلیق بر سنخ الحکم، تعلیق سنخ الحکم، این اصلا لغتن وضعن بر من حداقل واضح نیست که اذا به معنای اگر، اذا رکبت الرجل، رکبت نیست، اذا رکبت، معلوم نی، حالا خواهد آمد این موارد استعمال رو به من اگر اجازه بدید مفهوم کردن، اما مفهومو بر اساس اذای شرطیه یا بر اساسی که این کلام در مقام بیان و در مقام شرط موجب تحقق تذکیه است، که امام علیه السلام شعر که نمیخونه، امام میخواد بگه در اون شیئی که مشکوک و تذکیه است، در چه شرایطی ما این رو حکم به حلیه اذا ذبحه، در چه شرایطی حکم به حلیتش بکنیم، فرمود اذا رکبت الرجل او طرفت العین، اگر لگد کوبید، رکبت الرجل یعنی پا رو به شدت در مقابل اون حرکت تقلصی، رکبت الرجل یعنی لگد زد، دیدید دیگه حیوان وقتی ذبح میکنن چه جور محکم دست و پا تکون میده. اذا رکبت الرجل و یا طرفت العین، چشم به هم بزنه فکن. خب در مقام بیان اون اموری که موجب حلیته، اگر ما ادای اینها مثلا مجرد خروج دم معتاد کافیه، خب حضرت میگفت در حالی که در مقام بیان اینه که میخواد حکم دست طرف بده که اگر این نبود برو بنداز دور، نه اینکه اذا در مقام استعمال در شرط مقام این جمله که حضرت اذام نگفته بود، اگر اینم نفرموده بود، فرموده بود کل عند رکبت الرجل و طرفت العین که همه میگن فی حد نفسه مفهوم نداره، ولی اگر امام علیه السلام اینگونه فرموده بود سألته عن ذبیحه، مثلا اون رو ذبح کردیم در حالی که نمیدونیم آیا در حال ذبح حیات داشته یا نه، میفرماد که کل عند رکبت الرجل او طرفت العین، بازم مفهوم داره. این غیر از مفهوم شرطه. عرض کردم حالا شما موارد استعمال و اذا رو، چون از قدیم اینجوری که تو ذهن من بوده، اذا یعنی ظرف، اذا یعنی زمان، اما تعلیق حکم بر اون مدخول اذا، اذا اکرمک اکرمه، اذا جاءک اکرمه، به معنای تعلیق، این میخواد مفاد اذا باشه، بر من نه اینکه واضح نیست، شاید ظن به عدم وجود شرطیت و مفاد شرطیت در اذا داره. نه اون من یعنی از قبیل اینه که انهو من فعل من اجتنب الکبائر تغفر له الصغائر، اونم اگر باشه اونجا باز که انه ممکنه مقام افاده بکنه که پس بنابراین معنای ولذا این ممکنه، ولذا ممکنه بگیم خود من مفادش اینه، ولذا از اینم تعبیر میکنن ادبا شرط و جزا، میگن من فعل کذا فلهو کذا، اینا هم از قبیل شرط و جزا، اون شرط و جزای ادبی مواردم شامل میشه. ولذا عرض من این بود که جمله‌ای در رد مرحوم آخون قدس سره بر این که قضایای شرطی مفهوم نداره، ایشون داره استناد میکنه به جمله‌ای از موارد استعمالی که مفهوم نداره. عرض من اینه که عده قابل توجهی از موارد استعمال که اصلا این از قبیل خلط در قضیه صدق قضیه شرطی است، که مثلا اونی که تو کلمات آمده اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، خب گفتن حالا اگر آب کر نباشه، آب چشمه باشه، این مثلا نجس میشه، این منافات با اون نداره. خب کلام اینه که اگر گفته بود ان بلغ الماء کرن لا يتنجس، من همین الان که دارم این جمله رو اینجوری تحریف کردم حس مفهوم درش میکنم، این بلغه که انهو داره معلق میکنه اسمت آب رو به خصوص کریه. و اما اگر بگه اذا بلغه، فارسیش کنید به جای عربی، هنگامی که آب کر باشد نجس نمیشود، آیا مفهومش اینه که اگر آب کر نبود یک جهت دیگری مثل چشمه، مثل چاه، مثل باران اون نجس می شود؟ بله، نگفته اونو اون مفهوم نیست، گفته نجس می شود. مفهوم اینه که اذا بلغ قدر کر لا یتنجس، مفهومش این باشه که گفتم اذا لم یبلغ کرن یتنجس، بئرن او مطرن او عینن و ما شاکن. این نسبت به بخش قابل توجهی از موارد استعمالات. و اما اون موارد دیگر، حالا اگر تازه اینم از ما قبول نکنید، تازه باز میاد و ثانیه، یعنی مندرج میشه در این اشکال دوم، یعنی اذا اگرم فرض شد شرطیه باشه، در این حال باز اینطور نیست که استعمالش در این موارد دلیل بر نبود مفهوم بر قضیه شرطیه باشه. چرا؟ چون یا مرحوم آخون منظورت از استعمالات اگر اون موارد استعمالی است که قضیه استعمال شده با قرینه متصله یا منفصله، اینا هیچ کدوم دلالت بر ادعای شما نداره. ادعای شما اینه که موارد استعمال مفهومی اونا تعین نداره، چرا که در موارد استعمال بدون مفهوم هم شایعه. استعمالای بدون مفهومیتون چیه یا مرحوم آخون؟ مثالایی که میزنن همین هست دیگه، یا مورد قرینه متصله مثال بزنن که مثلا فرض بکنید، فرض کنید اذا کان الماء کرن او کان ینبع فلا ینفع. خب مقید کرد کان کرن او کان ینبع، پس معلوم میشه که اذا کان الماء کرن اگر اقتصار برش میشد نباید مفهوم داشته باشه، چرا که به یک قرینه وقتی گفت او ینبع ما هیچ کلفتی درش احساس نمی کنیم، هیچ عنایت و تکلفی درش نمی بینیم. این موارد منظورت یا مرحوم آخون؟ یا منظور مرحوم آخون مواردی است که به قرینه منفصله تقیید اطلاق اون مفاهیم مستفاده. مثلا اذا بلغ الماء قدر کرن لا ينجسه شيء، بعد یک دلیل منفصلی آمده گفته که البئر لا ينفعل لان لها ماده، چشمه لا ينفعل لانه كثير، ماء الحمام لا ينجس لان له ماده. بینا پس معلوم میشه که اذا بلغ الماء قدر کرن مفهوم نداره، چون این موارد استعمال هم ما داریم. اگر اینا سیا مرحوم آخون، اینا هیچ کدوم دلیل بر مدعای شما و رد مقاله خصم شما نمیشه. اما اون مواردی که قرینه منفصله است پر واضحه. موارد قرینه منفصله منافات با استعمال قضیه در مفهوم نداره. اذا بلغ الماء قدر کر لا ينجس شيء، اگر مفهومش این باشه و اذا لم يبلغ الكر ينجس. خب شما برمیگردید میگید چطور آب چاه با اینکه کر نیست، آب سرچشمه با اینکه کر نیست، آب حمام، منظور از آب حمام اون آب سنگابای قدیمه نه اون آب منبع، اون آب منبع خزینه که اکرار آدم توش غرق میشه. شماها نمیدارم رفتید یا نرفتید، من رفتم تو اونا، حمام نجف داشتیم، حمام کور که چه عرض بکنم، خلاصه اکرار. منظور از ماء الحمام اون آبای سنگابیه که یک مثل حالت شیر متصل به اون آب خزینه تو این سنگابا برای که اشخاص خودشون رو بشورن خلاصه متصله. حالا اگر این با ملاقاتی فرض شد منفعل نمیشه، چرا؟ لأن تعلیل شده در روایت لأن لهو ماده، چون متصله به ما یمدهو، چون مادهش خزینه است. خود آب سنگابتون کمه، کمتر از کره، اما لهو ماده. خب مرافات نداره اصلا اونی که گفته، حتی بعد از علم به وجود یک موارد عدم انفعالی، اما این معناش این نیست که مدلول استعمالی اون جمله عوض بشه. نه فقط مراد جدی محفوظه، مراد جدی نسبت به ماء لا ینفعل اینه که کر نباشه، کر باشه یا جاری باشه یا چشمه باشه و امثال اینا. این که گفته فقط کر باشه، این موارد جدی با این بیان نشد. به قرینه چی؟ به قرینه منفصله. و بعد از آنی که به قرینه منفصل مراد جدی هم معلوم شد، یعنی مراد لوحی، مدلول استعمالی این کلام که عوض نمیشه. شما خیال نکنید در موارد قرینه منفصله کشف میکنه که اون ذل قرینه استعمال شده به ملاحظه قرینه. عام مستعمل در عمومه، حتی بعد از طرب 50 تخصیص برش، وجود مخصصات منفصل کاشف از استعمال عام در خاص نیست، چون خصوصات منفصله مراد جدی رو تعیین میکنه نه تعیین مراد استعمالی. ولذا عام بعد تخصیص مستعمله، حتی بعد العلم به تخصیص مستعمله در همونی که عام اگر مخصص نمی داشت. منتها فرقش با وجود مخصص و عدمش اینه که با وجود مخصص معلوم میشه اون مدلول استعمالی محفوظه بعد از قرینه منفصله مراد جدی نیست. مبادا خلط کنید به این که با قرینه منفصله معلوم می شود مراد از اون جمله قبل این بوده. نه، هیچ معلوم نمی شود، بلکه در عین این که مراد از جمله قبل همان مرادی است که اگر مخصص نمی داشت، اما اون مراد، مراد استعمالی بود، یعنی لفظ استعمال شد در اون معنا. استعمال شد در اون معنا، آیا مراد جدی هم هست معنای استعمالی یا نه؟ این یک اصالت و تطابق میخواد. اگر تونستیم تطابق بین مراد استعمالی و لوح رو اثبات کنیم، خوش به حالمون. اگر نتوانستیم یا توانستیم خلافش رو اثبات بکنیم، مدلول استعمالی عوض نمیشه. پس هیچ وقت اراده خاص به قرینه منفصله دلیل بر استعمال عام در خاص نیست. کذالک هیچ قضیه شرطیه‌ای با قرینه منفصله بر عدم جدیت مفهوم و عدم مراد جدی بودن مفهوم دلیل بر عدم ظهور که هیچ عدم استعمالم نیست. پس یا مرو ماخون، با چی میخوای اثبات بکنی با کثرت استعمال این که این موارد قضیهی که مفهوم وجود نداره، این موارد دلیل بر نبود مفهوم برای قضیه شرطی است؟ با کدومی که از این استعمالات؟ بله، اگر توانستی این معنا رو افاده کنی که ما مواردی از استعمال داریم که بدون قرینه معلوم شد بعدن که استعمال شده قضیه بدون اراده مفهوم، قضیه رو گفته و بعدم آمدن مچشو بگیرن که تو مفهوم، میگه من مفهوم مرادم نیست، رهاش میکنن که اون بخش بعدیه. اون خودش یه ادعاییه. فعلا موارد استعمالشو مرحوم آخوند نتونسته بیان بکنه، فقط داره ادعا میکنه که اگر طرف رو بخوان الزام بکنن، طرف شونه خالی میکنه، اصلا نباید الزامش بکنن، اصلا طرف انکار اراده مفهوم میکنه. اینا تا اینجاش تکرار ادعاست. طرف گفت متبادر اینه، آخون میگه نه هیچ تبادری نیست، چون طرف الزام به مفهوم نمیشه، انکار اراده مفهومم میکنه. اگر موارد استعمالی رو اثبات بکنه مرحوم آخون، مثل موارد استعمالی رو که قائل به مفهوم ادعا میکنه، اون وقت که حرف مرحوم آخون قدس سر رو ارزش پیدا میکنه. هذا وللکلام تتمتون انشاءالله. که در دنباله کلام مرحوم آخوند اشکالی که مرحوم محقق اصفهانی ذیل همین وجه به مناسبت مطرح کرده که قضیه مفهوم نداره، به بیانی که در راستای کلام مرحوم آخوند کلام محقق اصفهانی رو فردا انشاءالله متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.